ساعت 11 شب در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه میگوید تحریم‌های بانکی خسارت‌های جدی به همراه داشته است. پیمان صلح با امارات در کابینه اسرائیل تایید شد. و یک معلم به اتهام توهین به وزیر آموزش و پرورش به 45 ضرب شلاق محکوم شد. سلام، شب بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه با اشاره به تحریم‌های جدید و مضاعف آمریکا علیه بانک‌های ایرانی گفت این تصمیمات و تحریم‌ها خسارت‌های جدی پولی و مالی برای ایران به همراه داشته است. به گزارش ایسنا سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرد آمریکا کلیت آن خسارت‌هایی را که به ایران وارد کرده باید جبران کند. او در مورد چگونگی انجام این کار توضیحی نداد، اما گفت خسارات وارده به ایران در لایحه ارائه شده به دیوان بین المللی دادگستری احصا شده است. وزارت خزانه داری آمریکا روز 17 مهر ماه در راستای تشدید سیاست فشار حداکثری علیه حکومت تهران 18 بانک ایرانی را که تا کنون از برخی محدودیت‌های آمریکا معاف بودند در فهرست سیاه قرار داد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران در روزهای اخیر گفته بود اخبار مربوط به این طرح دولت آمریکا بر بازار ارز ایران اثر روانی داشته است. کابینه اسرائیل امروز دوشنبه پیمان اخیر صلح میان این کشور با امارات را تایید کرد. همزمان نخست وزیر اسرائیل از دیدار با ولیعهد امارات متحده عربی در آینده نزدیک خبر داد. در همین حال بنی گانتس وزیر دفاع در این نشست گفت وزارت دفاع مسئول حفظ برتری منافع اسرائیل و اثر توافق صلح با امارات بر امور امنیتی اسرائیل است. اشاره تلویحی آقای گانتس در این سخنان به لزوم حفظ برتری نظامی و هوایی اسرائیل در صورت فروش جنگنده‌های F-35 آمریکایی به امارات است. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل با وجود بهبود روابط کشورشان با امارات آشکارا با برنامه مشترک واشنگتن و ابوظبی برای انجام این معامله نظامی مخالفت کردند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل مرحله نهایی تصویب پیمان صلح این کشور با امارات روز 24 مهر در رأی‌گیری پارلمان اسرائیل خواهد بود. بر اساس تصویری که از رأی دادگاه رضا نهضت یکی از معلمان تهران منتشر شده، او با شکایت وزیر آموزش و پرورش و یکی از معاونانش در دادگاه کیفری کارکنان دولت به تحمل 45 ضرب شلاق به اتهام توهین به مقام‌ها در یک کانال تلگرامی محکوم شده است. بر اساس این حکم که 19 مهر صادر و پایگاه خبری عصر ایران آن را منتشر کرده، آقای نهضت با شکایت محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش و ترکمن اللهیار معاون وزیر به اتهام توهین به این دو نفر از طریق نشر و بازنشر مطالب طنزآمیز درباره آنها در کانال تلگرامی خود به 54 ضرب شلاق محکوم شده است. بر اساس حکم دادگاه محکومیت صادر شده برای رضا نهضت طی 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز دوشنبه از مرگ 272 بیمار طی 24 ساعت گذشته بر اثر ابتلا به کووید 19 خبر داد که بیشترین میزان از زمان شیوع کرونا در ایران است.
متاسفانه ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغ دیده، طی 24 ساعت گذشته 272 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 28816 نفر رسیدند.
خانم لاری همچنین از ابتلای بیش از 4000 نفر دیگر به کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داد. تا کنون در مجموع ابتلای بیش از 500,000 نفر در ایران به کووید 19 تایید شده است. با وجود این منابع مستقل آمار رسمی وزارت بهداشت را تایید نمی کنند و بر این باورند که تعداد واقعی مبتلایان و جان باختگان چند برابر آمار رسمی است. پیش از اعلام تازه‌ترین آمار، علیرضا زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کلان شهر تهران هشدار داد احتمال دارد موج تازه کرونا خیلی هولناک‌تر و عظیم‌تر و با دامنه عمیق‌تر از موج‌های قبلی باشد. رئیس پلیس تهران حسین رحیمی در واکنش به انتقادها از گرداندن متهمان در خیابانها و کتک زدن آنها در انظار عمومی گفته است افراد برای مطرح کردن خودشان یا درآوردن ادای روشنفکری انتقاد می کنند. رئیس پلیس تهران روز دوشنبه به خبرنگاران گفت گرداندن مجرمانی که او از آنها با عنوان ارازل و اوباش و قداره به دست نام می برد با حکم مرجع قضایی انجام شده است و در این راه هم کوتاه نخواهند آمد. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری و حقوقدان ساکن سوئد، و از او پرسیدم درباره این برخورد پلیس با مجرمان و اثر اون بر کاهش جرم.
رفتارهای پلیس ایران در برخورد با جرایم خشن در طول سالیان اخیر نمونه‌های فراوانی داشته که هیچ کدوم از اینها منطبق با یک رفتار آکادمیک و علمی در حوزه حقوق کیفری نبوده است و شوربختانه بیشتر اینها موجبات زیرزمینی شدن ناهنجاری و رفتارهای خشن در جامعه ایران بود. بیاد داشته باشیم که چندین سال پیش وقتی که 4 نفر زورگیر که برای 70,000 تومان اقدام زورگیری کرده بودن، اینها وقتی که اعدام شدن خب بسیار تبلیغ کردن که زورگیری تمام خواهد شد، اما نه تنها زورگیری تمام پیدا نکرد و بلکه فزونی شدیدی پیدا کرد. در حال حاضر در جامعه ما این نوع رفتارهای پلیس فاقد کارایی لازم در کاهش میزان ارتکاب جرایم در جامعه شده و همین رفتارها موجب شدت و حدت ارتکاب جرم در جامعه هست، چون که این موجب بحث‌های بسیار وسیعی در باب انتقام‌گیری این نوع مجرمان در جامعه خواهد شد. شکستن حرمت و شخصیت یک مجرم نمیتونه تأثیر وافری بر کاهش این نوع جرایم در جامعه ایران بشه. متأسفانه پلیس ایران به جای اینکه به علل و دلایل بروز ارتکاب جرایم در جامعه بپردازه، بیشتر با صورت مسئله ها هست که داره برخورد میکنه و همین مسئله هم موجب فزونی این مسئله شده.
آقای احمدی نیاز، رئیس پلیس تهران حسین رحیمی میگه پلیس برای گرداندن افراد مجرم در خیابان حکم مرجع قضایی رو داشته. به نظرتون آیا این کافیه برای این اقدام و حکم مرجع قضایی این کار رو مشروع جلوه میده؟
اول مرجع قضایی نمیتونه این احکام را اینچنین صادر بکنه، چون حکم بایستی منطبق با قانون باشه، قانونی که مؤثر در کاهش این نوع جرایم باشه. این یک مبنا هست در باب این مسئله که چه اون احکامی که اینچنین صادر میشن، چه خود پلیس، اینا در یک رسته قرار میگیرن. این نوع رفتارها منطبق با حقوق کیفری و قوانین عدالت خواه نیست. متاسفانه در ایران چه نحوه برخورد با این دست از جرایم در شعب خاصی صورت میگیره که این شعب هم نتونستن بیشتر به شکل علمی و آکادمیک با این موضوعات عمل بکنن. لذا چه قوه قضاییه، سیاست‌های قوه قضایی در سالیان اخیر و سیاست‌های نیروی انتظامی در سالیان اخیر، چه با این دست از جرایم چه با دست از جرایم مواد مخدر، همواره یکسان و برابر بودی که هر دو دست از این سیاست‌ها محکوم به شکست بوده. در نظر داشته باشیم در حداقل 20 سال اخیر قوه قضاییه و نیروی انتظامی شعار مبارزه با این دست از جرایم را دادن، اما ما شاهد شکست سیاست‌های جنایی چه قوه قضاییه چه پلیس انتظامی ایران در برخورد با این جرایم بوده.
آقای احمدی نیاز، این مدل از برخورد با مجرمان به غیر از ایران در چه کشورهایی اتفاق می‌افته به نظر شما؟
ظاهراً فقط در فیلیپین بوده که انتقاد جامعه جهانی را به همراه داشته، ولی در کشورهای توسعه یافته جهان یا کشورهای در حال توسعه هرگز از این مدل و از این روش برای برخورد با جریم عمل نکردن. سیاست جنایی هر کشور تعریف میکنه با اون دسته از جرایمی که میتونه امنیت جامعه رو به خطر بندازه چگونه بیان برخورد بکنن، بلکه این نیازمند یک مکانیسم علمی دقیق در حوزه تعریف قوانین جزایی، سیاست جنایی و اتخاذ راهکارهای مناسب برای این مسئله است که متاسفانه در جمهوری اسلامی ایران در این 41 سال اخیر در این حوزه ما فاقد یک سیاست جنایی واحد در این زمینه بودیم و همین مسئله موجب تداوم این نوع دسته از جرایم شده.
حسین احمدی نیاز بود، حقوقدان در سوئد. نخستین دادگاه جرم سیاسی در ایران روز یک شنبه 20 مهر در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران با رسیدگی به 2 پرونده برگزار شد. یکی رسیدگی به شکایت وزارت اطلاعات از علیرضا زاکانی و دیگری شکایت نماینده دادستان از روزنامه شهروند. جزئیات بیشتر رو حتما در خبرها شنیدید. بشنویم دیدگاه نعمت احمدی، وکیل دادگستری در تهران رو.
ما قانون تشکیل دادگاه جرم سیاسی رو تصویب کردیم، یعنی در کدوم دادگاه باشه، با کدوم هیئت منصفه باشه و متهم که داره محاکمه میشه چه تفاوتی با متهم امنیتی و عادی داره و اگر محکوم شد در زندان چجوری نگهداری بشه، در کجا نگهداری بشه. اما راجع به این که برای اتهامات متهمین سیاسی قانون جداگانه ای داشته باشیم، نه، قانونی ما نداره. فقط میان میگن انگیزه فردی که مرتکب این جرم شده از منظر دادسرا انگیزه اصلاح گرایانه داشته، لذا ما امتیازاتی از نظر دادگاه، یعنی دادگاه علمی با حضور هیئت منصفه و متعاقبش اگر محکوم شد در زندان در بندی جداگانه که انفرادی الزاماً نداشته باشه در دوره بازداشت و لباس زندانی نپوشه و تلویزیون و رسانه ها در اختیارش باشه، ولی اگر اتهامی که متوجه شده مثلا نشر اکاذیب، تفاوتی با نشر اکاذیبی که یک متهم امنیتی یا یک متهم عادی به اون تفهیم اتهام میشه، ماده استنادیش تفاوتی نداره. از این منظر ما برای جرم سیاسی، اتهامات سیاسی، ما قانون مستقل و جداگانه ای تصویب نکردیم و نداریم. به همون دو قانون، قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی در بخش تعذیرات جرم امنیتی احاله میدیم. این یه نکته ظریفیه که باید بهش توجه کرد. فقط الان دادگاه رسیدگی کننده به جرائم سیاسی تشکیل شده و قانونگذار هیچ تفاوتی بین یک متهم امنیتی و یک متهم سیاسی از نظر به اصطلاح تطبیق عنوان اتهامی با قوانین موجود قائل نشده. ما 40 سال درگیر این مطلب بودیم که به هر حال در یک کشوری که همه امورش سیاسی، همه صحبتش سیاسی، نرزون میشه سیاسی، چطوری فعال سیاسی نداریم در حوزه های مختلف. و این افرادی که تحت تعقیب بعضن قرار میگیرن و در رزومه شون مراجع به اصطلاح عناوین و پست های سیاسی رو داشتن، مثل آقای مهندس بهزاد ندوی، آقای مصطفی جایزاده، محسن آرمی و و افراد زیادی، خب این افراد پست های حساسی داشتن تا وزارت، وکالت، نایب رئیسی مجلس. جامعه حقوقی از این ناراحت بود که این افراد رو به عنوان متهمین امنیتی تحت تعقیب قرار بدن و بعدن با لباس زندان و به اون شیوه که با دیگر متهمین برخورد میکنن، مثلا نایب رئیس مجلس یا وزیر سابق رو بیاریم و در دادگاه انقلاب محاکمش کنیم بدون حضور هیئت منصفه. خب این یک گام به پیشه. حالا که به این نتیجه رسیدیم بعد از 40 سال، به باور من چشم‌اندازی روشن‌تر از سابق داره. چون اگر که من بعد افرادی که فعال سیاسی هستند، فعال اجتماعی هستند، به هر حال منتقدن اما مخرب نیستن و قصد نقد رو دارن، قصد تخریب رو ندارن، از این امتیاز برخوردارن که عملکردشون در مرعا و منظر روح جامعه یعنی هیئت منصفه قرار داده بشه.
نعمت احمدی بود، وکیل دادگستری در تهران، و به پایان برنامه رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.